ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در اولین شب از تیر ماه، در اولین شب داغ تابستانی ایران، ما با شما هستیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بعد از یک ساعت برنامه طنز رادیو پس فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با نیم ساعت گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و اطلاعات زیادی درباره آخرین تحولات در عراق. بمونید با ما تا بعد از خبرهای ابتدای مجله شبانگاهی براتون در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح بدم. مینا بهارمست در استودیو با ما است.
سلام شنوندگان عزیز. بر پایه گزارش‌ها، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش چند شهر کوچک و گذرگاه مرزی دیگر را در استان الانبار عراق هم مرز با سوریه تصرف کردند. بنابر گزارش‌ها، شهرهای راوه و آنه در استان الانبار و پاسگاه‌های مرزی قائم، تربیل و ولید در مرز سوریه با عراق، همچنین شهر رتبه در مرز عراق با اردن به دست شورشیان افتاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش عراق میگوید از این شهرها به طور تاکتیکی عقب نشینی کرده است. وزارت دفاع عراق نیز از ادامه حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان در تکریت و موسل خبر داده و درگیری‌ها با نیروهای دولتی در شرق تکریت نیز ادامه یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای داعش و شبه نظامیان نزدیک به القاعده امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. آقای اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفت احتمال دست یافتن شبه نظامیان به سلاح‌ها و منابع بیشتر و رخنه آنها به اردن و وخیم‌تر کردن وضعیت سوریه وجود دارد. اوباما افزود آمریکا نمیتواند به تنهایی به مقابله با این نیروهای افراطی در خاورمیانه برخیزد، بلکه استراتژی آمریکا باید همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آنها بتوانند امنیت خود را تقویت کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفرش به خاورمیانه روز یکشنبه به طور غیرمنتظره به قاهره رفت و با رهبران مصر گفتگو کرد. جان کری پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانس خبری در قاهره گفت که بر اهمیت احترام به حقوق بشر و آزادی‌ها از جمله آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز، نقش حیاتی جامعه مدنی فعال، آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون در گفتگوهایش تأکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که جان کری درباره تحولات مصر و اوضاع عراق و سوریه با رهبران مصر نیز گفتگو کرده. همزمان گزارش‌ها از واشنگتن به نقل از مقام‌های آمریکا حاکی است که آمریکا 572 میلیون دلار کمک نظامی به مصر داده است. این مبلغ بخش از 1.5 میلیارد کمک عمدتاً نظامی است که قرار بود آمریکا به مصر بدهد، اما پس از رویدادهای مصر در ماه اکتبر گذشته متوقف شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور مسئول رویدادهای امروز عراق نیست. جان کری روز یکشنبه در کنفرانس مشترک خبری با سما شکری وزیر خارجه مصر در قاهره گفت که نیروهای داعش نه تنها عراق بلکه تمامی منطقه را تهدید میکنند. او افزود که رهبران عراق باید با پرهیز از فرقه گرایی منافع همه مردم این کشور را در نظر بگیرند و دولتی فراگیر تشکیل دهند. جان کری گفت که آمریکا مسئول رویدادهای امروز عراق نیست و قصدی هم برای انتخاب یک فرد یا افرادی برای رهبری این کشور ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خطاب به آنهایی که به گفته او با دلارهای نفتی به تروریست‌ها کمک می‌کنند گفت بدانید که فردا نوبت شماست. آقای روحانی روز یکشنبه در کنگره بین‌المللی امام حسن مجتبی در تهران افزود که بین شیعه و سنی در دنیای اسلام تفرقه وجود ندارد و ما برادر یکدیگر هستیم. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با هر گونه دخالت آمریکا در عراق مخالفت کرد. آیت الله خامنه‌ای گفت که معتقد است مردم، دولت و مرجعیت دینی عراق توانایی پایان دادن به آتش افروزی‌ها را دارند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت آنچه که در عراق روی داده جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه دعوای اصلی بین هواداران آمریکا و کسانی است که خواهان استقلال عراق هستند. و تیم ملی والیبال ایران در دومین میزبانی است از ایتالیا در لیگ جهانی والیبال با نتیجه 3-1 مقابل ایتالیا پیروز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این مسابقه در سالن آزادی تهران در حدود حضور 12,000 نفر برگزار شد.
ممنونم از مینا بهارمس با این خبر ورزشی. تمام کردم و من اضافه میکنم که در جام جهانی برزیل در حال حاضر بازی اول امشب شروع شده و داره به پایان میرسه، در واقع دقیقه 77 هست و بلژیک و روسیه همچنان 0-0 با هم در حال مبارزه هستند. و اگر همراه ما بمونید بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا ویژه برنامه ای رو میشنوید که در مورد این بازی هم در اون توضیحاتی داده خواهد شد. انتقاد مقام‌های بلندپایه ایران از دخالت کشورهای مختلف در بحران عراق.
علاقه مندم که پای آمریکا و دخالت مستقیم آمریکا در امور داخلی عراق از بین بره و این ماجرا یک بهانه‌ای نباشه که آمریکا بخواد مجدداً وارد عراق بشه.
وزیر امور خارجه ایران گفته اگر توافق وین عملی نشه هر کدوم از طرفین حق داره به سیاست‌های قبل از توافق ژنو برگرده.
دوست دارن این بحران حداقل همین جایی که حد در 6 ماه آینده بمونه، سعی کنند راههایی پیدا کنند که یه سازش اصولی بشه.
عفو بین‌الملل درباره صدور حکم اعدام برای افرادی که موقع ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند هشدار داد.
قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام برای مجرمین زیر 18 سال رو در جرائم تعذیبی لغو کرده، اما همچنان در جرائم قصاص یا حد کودک زیر 18 سال ممکنه به اعدام محکوم بشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارش ها که از این هست که در عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش 4 شهر دیگه در این کشور رو به کنترل و تصرف خودشون درآوردن. پیشروی های داعش در حالی ادامه داره که درخواست دولت عراق برای مداخله نظامی آمریکا در این کشور تاکنون بی‌پاسخ مونده. از بابک غفوری آذر آخرین تحولات عراق رو بشنویم.
پیشروی نیروهای داعش در عراق ادامه دارد و در روزهای اخیر بخش‌های بیشتری در استان الانبار در غرب این کشور به تصرف این نیروها درآمده است. روز شنبه نیروهای داعش شهر 250,000 نفری قائم در ساحل رود فرات در استان الانبار حوالی مرز سوریه را به تصرف خود درآوردند. همچنین شهر 20,000 نفری راوه در همین استان نیز به تصرف نیروهای داعش درآمده است. آنه دیگر شهر استان الانبار است که به کنترل نیروهای داعش در آمده. این شهر نزدیک به 37,000 نفر جمعیت دارد. مقام‌های امنیتی همچنین می‌گویند شهر روتبه نیز سقوط کرده است. این 4 شهری است که در 2 روز گذشته در استان الانبار سقوط می‌کند. تصرف شهرهای مجاور رود فرات در شرق عراق و نزدیک مرز سوریه موقعیت نیروهای داعش را در استان الانبار بیش از پیش تثبیت می‌کند. به دنبال این پیشروی‌های داعش حالا گفته می‌شود که هدف بعدی آنها کنترل سد مهم حدیثه است، سدی که مقام‌های عراقی برای محافظتش بیش از 2,000 نفر از نیروهای امنیتی را به این منطقه فرستادند. کنترل مناطق نزدیک به مرز سوریه، تحرک در 2 سوی مرز و نقل و انتقال نیرو و تسلیحات را برای نیروهای داعش آسان‌تر می‌کند. تلاش ارتش عراق تاکنون برای دفع حملات داعش نتیجه چشمگیری نداشته است. دولت عراق که با بحران سیاسی نیز روبروست، به طور رسمی از آمریکا خواسته است که در این کشور مداخله نظامی کند. در تازه‌ترین اقدام آمریکا، وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه به منظور یافتن راه حلی برای حل بحران عراق و جلوگیری از پیشرفت‌های شبه نظامیان اسلامگرای داعش در آن کشور، راهی عمان پایتخت اردن شد. جان کری بر سر راهش چند ساعتی در مصر با مقامات این کشور گفتگو کرد. او سپس به همین منظور از بلژیک و فرانسه هم دیدار می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این باره آمده است که این سفر 6 روزه با هدف رایزنی با همپیمانان و متحدان برای یافتن راهی برای کمک به تأمین امنیت، ثبات و تشکیل دولتی فراگیر در عراق و بحث درباره چالش‌های امنیتی خاورمیانه از جمله در عراق و سوریه انجام می‌شود. پیش از این سفر، هزاران نفر از شیعیان عراق روز شنبه در مخالفت با شبه نظامیان داعش رژه رفتند و توانایی‌های نظامیشان را به نمایش درآوردند. شهرهای العماره و بصره نیز شاهد قدرت‌نمایی مشابهی از سوی شبه نظامیان شیعه بود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد در مورد آخرین تحولات در عراق. اما در ایران هم واکنش هایی به این موضوع نشون داده شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در یک سری سخنرانی های جداگانه درباره بحران عراق از دخالت کشورهای مختلف در این بحران انتقاد کردند. برخلاف درخواست دولت عراق از آمریکا برای مداخله نظامی، رهبر جمهوری اسلامی اما با اقدام نظامی آمریکایی‌ها در عراق مخالفت کرده و گفته عراقی‌ها خودشون میتونن حملات اخیر رو دفع کنند. در همین زمینه نوشین سید حسینی از رادیو فردا با مهرداد خانساری گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن.
شما باید بیشتر به جنبه شعاری این حرف توجه بکنید تا جنبه واقعیش، چون حرفی که آیت الله خامنه‌ای میزنند ارتباط به این داره که علاقه‌مندم که پای آمریکا و دخالت مستقیم آمریکا در امور داخلی عراق از بین بره و این ماجرا یک بهانه‌ای نباشه که آمریکا بخواد مجددا وارد عراق بشه و یا یک حضور نظامی پیدا بکنه و در اصل بتونه به طور مستقیم اون نفوذی رو که ایران در غیاب آمریکا برای خودش تونسته بود به وجود بیاره اونو مثلا به چالش بکشه. ولی در عمل ایران همخوانی با اون تم گذشته حرفای آیت الله خامنه‌ای داره، زمینی که ارتباط مستقیمی به اینکه بخواد این بحران حل بشه و یا اینکه دولت عراق وضعیت خودش رو چگونه بررسی میکنه اصلا نداره. اگه دولت عراق میتونست تا به حال در مقابل اینها بیسته، خب تا حالا اینها این پیشرفتا رو نمیکردن.
حسن روحانی روز یک شنبه در سخنرانی خودش درباره بحران عراق و درگیری داعش با دولت عراق، نوک پیکان انتقادهاش رو متوجه کشورهایی به گفته آقای روحانی با دلارهای نفتی کرده. آقای روحانی گفته کشورهایی که با دلارهای نفتیشون از تروریست‌ها حمایت میکنند، به اونا میگیم که فردا نوبت خود شماست. صحبت‌های آقای روحانی رو آیا شما مکمل صحبت‌های آقای خامنه‌ای می‌بینید؟
نه، به نظر من این دوتا ارتباط مستقیمی با هم ندارن، چون صحبت آقای خامنه‌ای بیشتر در ارتباط با یک سلسله موازی است که ایشون همیشه داشتن. صحبت آقای روحانی توجه میده به اینکه منبع پشتیبان این حرکتی که باعث شده که چندین شهر عمده عراق از دست نیروهای مسلح عراقی خارج بشه از کجاست؟ از کجا این نیروی داعش سر در آورده؟ توسط چه کسانی از نظر مالی تغذیه شده؟ چه کسانی کمک‌های لوجستیکی رو به اینا کردن؟ و خب شما اگر بخواید این مسئله رو ریشش رو درست ارزیابی و بررسی بکنید، خب این برمیگرده به نوعی مداخلاتی که از سوی کشورهای مثل عربستان و سعودی و قطر در سوریه شده بوده. ولی بخشی رو که آقای روحانی بهش توجه نمیده، فتوحاتی که صورت گرفته فقط با مشارکت این عده خاص نبوده، بلکه به علت نارسایی های دولت مرکزی عراق و آقای المالکی شرایطی در این منطقه سنی نشین عراق حاکم بوده که همه مردم به لحاظ بی‌عدالتی های دولت مرکزی با این گروه افراطی، برای که هیچ وجه مشترکی هم با اینها نداشته باشن، این گروه افراطی که توسط همین دلارهای نفتی که آقای روحانی به راستی بهش اشاره میکنه تغذیه شدن، تونستن با هم متحد بشن و بتونن به این موفقیتی که الان هستش برسن.
آقای خانساری، فکر میکنید که این مسئله عراق بر روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک تأثیری داره؟
به نظر من یک تأثیری داره اگر ما توجه بکنیم به اون واکنش هایی که هم آمریکا و هم ایران در ابتدای آغاز این بحران از خودشون نشون دادن. یعنی اون موقعی که آمریکا خیلی قاطعانه خطر داعش رو پررنگ جلوه داد و مقامات ایرانی من جمله آقای روحانی هم خیلی تند راجع به این که باید از پیشرفت اینها جلوگیری بشه سخن گفتن و این نوع به اصطلاح تصویری که ارائه شده، این امکان رو در ارتباط با این مذاکرات پنج به علاوه یک به آقای اوباما میده که در صورتی که مذاکراتی که قراره در تاریخ 30 تیر یک توافق نهایی بتونن طرفین بهش برسن، اگر احیانا لزوم این پیدا شد که این مذاکرات بخواد برای یک مدت 6 ماه دیگه تمدید بشه، آقای اوباما از این تبلیغات مثبتی که در همسو بودن ایران در مبارزه با خطر داعش با آمریکا به وجود آمده، از این همسویی استفاده بکنه به عنوان حربه‌ای که بخواد جلوی خواست تندرویان آمریکایی رو برای اعمال تحریم‌های تازه به نوعی باز داره.
صدای مهداد خانساری رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن. نوشین سید حسینی با او صحبت میکرد در مورد آخرین تحولات عراق و تاثیر اون بر ایران و ابراز نگرانی برخی از مقام‌های بلندپایه ایران در مورد شرایط فعلی عراق. ما تلفن‌های زیادی دریافت کردیم از طرف شما، اما نه برای عراق و مسائلی که امروز در عراق اتفاق میفته.
تبریک میگم پیروزی تیم ملی فوتبال ایران رو به خاطر پذیرش شکست جردانه در مقابل تیمی بزرگ از فوتبال دنیا آرژانتین در ازای تعریف جدید از هویت ایران در جهان.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میفرمایند که با هر نوع اقدام نظامی ایالات متحده در عراق مخالفن. خب نظر ایشون اینه، ولی آقای نوری مالکی به عنوان یک مسئول برجسته در عراق درخواست کمک کرده از آمریکا، درخواست پشتیبانی هوایی کرده. کی بایستی برای عراق تصمیم بگیره؟
خواستم بگم که واقعا نمیدونم با چی بگم. خیلی خوشحالم از اینکه تیم منسجم ما به این قشنگی بازی کرد و این مربی خوبی که داریم که نباید از دست بدیم و امیدوارم که در بازی با بوسنی هم ما به پیروزی برسیم. اینم در حقیقت پیروزی بود، ولی خب گناه داوری هم بود.
آقای محسنی اژه‌ای، انقدر دم از مبارزه با فساد نزن. در دستش خودتی که دادستان کل کشوری، اول به خودتون رسیدگی بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. حدود 15 دقیقه دیگه در ویژه برنامه فوتبالی رادیو فردا میتونید بعضی از تلفن هایی رو که به ما میکنید در مورد تیم ملی فوتبال ایران بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته در صورت عدم وصول توافق در وین هر طرف این حق رو داره که به سیاست‌های قبل از توافق ژنو برگرده. این اظهار نظر آقای ظریف این سوال رو مطرح کرده که اگر طرفین در گفتگوهای آینده به توافق نرسند چه طرح‌های قابل پیش‌بینی وجود داره. فریدون زرنگار در همین زمینه با هوشنگ امیراحمدی گفتگو کرده، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط ایران و آمریکا.
اولا اگر به توافق نرسند، خود توافق نامه ژنو پیشبینی کرده اینو و میگه که یک شش ماهی میتونن اینو تمدید کنن. سناریوی به نظر من حتم اینه.
اگر قرار باشه تمدید بشه که پیشبینی هم شده، ولی در اون مدت شش ماه چه تغییر اساسی میتونه پیش بیاد که اینها رو به هم نزدیک کنه؟
حقیقتش اینه که میتونه وضعیتی پیش بیاد که هم اینا رو بیشتر دور کنه و هم نزدیک کنه. یعنی هر دو شانس وجود داره. نیروهای راست در هر دو طرف سعی خواهند کرد که اینا رو دور کنن از هم دیگه. کنگره امریکا سعی خواهد کرد تحریم‌های جدید بذاره، دستراسی‌های ایران هم سعی خواهند کرد دولت آقای روحانی رو بی‌اعتبار کنند به عنوان کسی که اومد وارد یه میدونی شد که براش آماده نبود یا نتونست معامله‌ای بگیره. بنابراین اون خطر اصلیه. اما در این حال هم دو طرف آدمایی دارن از مثلا اوباما و گروهش و در ایران هم خود آقای روحانی و گروهش و نیروهای دیگر ملی مردمی که دوست دارن این بحران حداقل همین جایی که هست در شش ماه آینده بمونه و سعی کنند راههایی پیدا کنند که یه سازش اصولی بشه.
شما میگین که همین جایی که هست بمونه، خب عملا که الان چیزی در دست دو طرف نیست.
وقتی که میگم همینجا بمونه، یعنی مثلا ایران دوباره عصبانی نشه برگرده به غنی‌سازی 20% مثلا، یا عصبانی بشه جلوی آژانسو بگیره که از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنه، یا امریکا بیاد و سعی کنه تحریم‌های جدید به وجود بیاره. خب در این شش ماه هم خیلی اتفاقات داره در منطقه میفته و خواهد افتاد، توی عراق، تو سوریه، و به هر حال همه چیز در بسیار محیط این مشکل غنی‌سازی ثابت نمیمونه. اگر بتونن اینا وضعیت رو در شش ماه آینده به همین شکلی که الان وجود داره نگه دارن، به سوی بدتر نبرند، شانس این که باز به توافقی برسن هست. حرفی رو که آقای ظریف میزنه، این حرف مشکل ایجاد میکنه. من امیدوارم که ایشون منظورشی نباشه که اگه مثلا در 20 جولای توافق نشود ما میریم غنی‌سازی 20% میکنیم.
آقای امیرحمدی، یک اختلاف اساسی اساسی و یا یک مشکل اساسی که در این مذاکرات هست مسئله تعداد سانتریفیوژها هست که طبیعتاً برمیگرده به غنی‌سازی و ایران هم مطرح میکنه که به هیچ وجه از این سانتریفیوژها کم نخواهد کرد. خب اگه ایران بخواد بر این نظر پافشاری کنه چه راه حلی میمونه برای غربی ها؟
یه راه حل اینه که نوع سانتریفیوژ ها عوض بشه، یعنی مسئله تعداد سانتریفیوژ نیست، مسئله کاربردشه. مثلا سانتریفیوژ های نوع 3 و 4 و 5 حتی تا نوع 8ش هم الان هست، یه سانتریفیوژ های بسیار پرقدرتی هست که حتی 1000 تاش برابر مثلا 50,000 تای این سانتریفیوژ هایی که الان جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه. مسئله بازم تعداد به اون معنا نیست. اگه قضیه فقط روی تعداد باشه اون وقت بازم مشکل قابل حله. مشکل اینه که این تعداد چه کار میتونه بکنه. ایران میتونه از 19,000 تا به 1000 تا بیاد، ولی این 1000 تا از نوع سانتریفیوژهای مثلا 8, 7 و 8 و 6 باشه. واقعیت دیگه ایران و امریکا هنوزم به هم دیگه اعتماد ندارن. یعنی تمام این بحث تعداد سانتریفیوژ یا مقدار سانتریفیوژ اورانیوم غنی شده و اینا برمیگرده به این که ما هنوزم به تو مشکوکیم. این هنوزم به تو مشکوکیم یک مسئله است. جمهوری اسلامی نتونسته، حداقل تا این مقطع نتونسته به امریکایی‌ها اینو بقبولونه که آقا به من مشکوک نباش، من صادقم، صمیمی دارم با تو برخورد میکنم، به هدف دیگه ای جز تولید انرژی ندارم. بنابراین من در این 6 ماه آینده که اگر اینا تمدید بکنن، توی 6 ماه مهمترین اتفاقی که باید بین ایران و امریکا بیفته همون اعتماد سازیه. ایران یا باید این جریان غنی سازی رو کلا ول کنه چون نمادی ارزشی براش نخواهد داشت، یا اینکه بره به سوی اعتماد سازی جدی با امریکا، یا اینکه اگه نمیتونه اعتماد سازی کنه و نمیخوادم غنی سازی نمادی بکنه، بره به طرف دعوا با امریکا، همون کاری رو که احمدی‌نژاد داشت میکرد. یعنی واقعا باید اینا بشینن یک فکر اساسی بکنن. من فکر کنم اتفاقی توی وین داره میفته اتفاق خوبیه، اما اصل موضوع بی‌اعتمادی امریکا به جمهوری اسلامیه و این بی‌اعتمادی هنوز هم به همون قوتی که قبل از این تحریم ها و قبل از این مذاکرات وجود داشت وجود داره.
گفتگوی هوشنگ امیر احمدی رو شنیدید، صدای او رو شنیدید، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط ایران و آمریکا. فریدون زنگار از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای از احتمال اعدام راضیه ابراهیمی، زنی که همسرش رو به قتل رسونده، خبر داده. راضیه ابراهیمی که در سن 14 سالگی ازدواج کرده، به گفته عفو بین‌الملل حدود 4 سال پیش در زمانی که 17 سال داشته همسرش رو در اهواز به قتل رسونده. عفو بین‌الملل در این بیانیه درباره صدور حکم اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند به مقامات ایران هشدار داده. بهاره دیویس، مسئول ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگوی با شیرین فامیلی درباره این اطلاعیه توضیح میده.
رضیه در سال 89 توسط یک دادگاه کیسری در استان خوزستان به جرم قتل همسرش محکوم به قصاص شد. گفته شده که پس از دستگیری به قتل همسرش زمانی که اون خواب بوده اعتراف کرده، اما گفته که در نتیجه سالها بدرفتاری و خشونت مرتکب این عمل شده. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل داره، چند ماه پیش حکم قرار بوده که اجرا بشه، اما پس از اینکه راضیه مطرح کرده که در زمان ارتکاب زیر 18 سال داشته متوقف شده.
در حال حاضر پرونده در چه مرحله‌ای هست؟
وکیل پرونده درخواست اعاده دادرسی دادن که این درخواست رد شده و بنابراین پرونده به اجرای احکام رفته و در واقع هر زمانی که اولیای دم درخواست اجرای حکم رو بکنن این حکم قابل اجراست. تا جایی که ما اطلاع داریم تلاش های صورت میگیره مثل خیلی پرونده های دیگه برای کسب رضایت از اولیای دم.
این پرونده از نظر عفو بین‌الملل چه ویژگی هایی داره خانم دیویس؟
چند نکته خیلی مهم وجود داره. اول اینکه قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام برای مجرمین زیر 18 سال رو در جرائم تعذیبی لغو کرده، اما همچنان در جرائم اختصاص یا حد کودک زیر 18 سال ممکنه به اعدام محکوم بشه. مسئله دوم این هست که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و کیفری که ایران عضو اون هست، هر کس که به مجازات اعدام محکوم شده باید این حق را داشته باشه که از مقامات درخواست عفو یا تبدیل حکم رو بکنه.
این حقا یا از راضی ابراهیمی گرفته شده؟
در پرونده های قصاص مثل این پرونده این مقامات قضایی نیستن که اختیار بخشش عفو یا تبدیل مجازات رو دارن، بلکه اولیای دم هستن که این حق رو دارن و این در نقض به تعهدات بین‌المللی ایران هست. مسئله دیگه‌ای که خیلی مهم هست توی این پرونده مسئله تعهد مقامات ایران هست بر اساس قوانین بین‌المللی به حفاظت از زنان و دختران در مقابل نقض حقوقشون از جمله ازدواج اجباری یا ازدواج زودهنگام و خشونت خانگی. راضیه در سن 14 سالگی ازدواج کرده. در این سن کودک توانایی دادن رضایت معنادار برای ازدواج رو نداره. قوانین ایران حداقل سن ازدواج برای دختر رو 13 سالگی تعیین کردن. اما حتی قبل از 13 سالگی پدر یا پدر بزرگی کودک میتونن از دادگاه کسب اجازه بکنن برای ازدواج. همچنین هنوز در قوانین ایران در واقع هیچ حمایتی از زنان در مقابل خشونت خانگی وجود نداره.
خانم دیویس، آیا از طرف اداره اجرای احکام تاریخی هم تعیین شده؟
تا جایی که ما اطلاع داریم تاریخی مشخصا تعیین نشده، اما هر لحظه و هر روز امکان اجرای حکم هست. به این جهت که اولیای دم ممکنه این درخواست رو بکنن، ما از مقامات ایران میخوایم که فوراً اجرای حکم راضیه رو متوقف بکنن، پرونده رو دوباره مورد تجدید نظر قرار بدن و در این تجدید نظر مسئله خشونت خانگی که توسط راضیه مطرح شده رو هم در نظر بگیرن. همچنین از مقامات میخوایم که قوانین ایران رو که با تعهدات بین‌المللی این کشور همخوانی نداره، مثل امکان صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال و یا ازدواج کودکان مورد بازبینی قرار بدن.
بهار دیویس بود، مسئول ایران در سازمان عفو بین‌الملل. شیرین فامیلی با او گفتگو می‌کرد در مورد اطلاعیه‌ای که این سازمان داده در مورد احتمال اعدام راضیه ابراهیمی در ایران. سالن 1600 نفری باله ملی هلند در شهر آمستردام این روزها شاهد اجرای متفاوتی از نمایشنامه طوفان اثر شاعر و نمایشنامه‌نویس معروف انگلیسی ویلیام شکسپیر است. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز و همینطور کریستوفر پاستور، طراح رقص در اروپا، این نمایشنامه رو بدون کلام و با ترکیبی از فیلم و رقص و موسیقی به صحنه بردند. از شهرام میریام بشنویم.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر است که 403 سال پیش در قصر پادشاه آن زمان انگلستان اجرا شد. در این اثر نمایشی مانند اکثر آثار شکسپیر، سرنوشت انسان، نیکی و بدی، خیانت و موضوع و مضامین دیگری از جمله جادو و جادوگری نهفته است. این نمایش از پادشاهی میگوید که از سلطنت برکنار و همراه با دخترش در قایقی بی بادبان در دریا رها شده و سرانجام این دو سر از جزیره‌ای زیبا در میآورند. این اثر نمایشی که سرشار از کلام آهنگین و شعر و ترانه است، این روزها با برداشتی تازه و نو بدون کلام و تلفیقی از فیلم و رقص و موسیقی در تالار باله ملی هلند در شهر آمستردام بر صحنه است. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز، همسرش شجاع آذری، کارگردان سینما و کریستوف پاستور، رقص پرداز اروپایی، دست به دست هم داده و این اثر نمایشی را خلق کردند. درباره چگونگی شکل گیری و درونمایه تازه نمایشنامه طوفان، شیرین نشاط به رادیو فردا اینطور گفته:
بعد از 4 سال یه کاری ساخته شده که واقعا میشه گفت که داستان رو ما از طریق تلفیق بین ویدیو و رقص حس این داستان رو ابراز میکنه. بنابراین اون چیزی که شما میخونین در داستان شکسپیر خب خیلی فرق میکنه با اون چیزی که ما داریم. واقعا خیلی داستان رویاییه و در ضمن خیلی عمیق از نظر سایکولوژی روانی این انسان که گیر کرده بین انرژی خیلی منفی و شیطانی در خودش، ولی در ضمن یک انرژی خیلی مثبت که میخواد آدم بهتری باشه. سعی کردیم اینو یه چیز شاعرانه بسازیم. در ضمن از اول برنامه تا آخر که یک ساعت و نیم باشه همش ویدیو هست، یعنی هر بار که رقص رو صحنه هست فیلم هم هست، یعنی هیچ وقت اینا از هم جدا نیستن.
در واقع می شود گفتش که جلوه بصری این اثر نمایشی حاکم هست بر کل نمایش.
بله، به همه این فیلم برداری ها رو ما در هلند کردیم و قدم به قدم با این آقایی که رقص رو کوریوگرافی کرده، اونطوری مونتاژ کردیم که مثلا صحنه به صحنه با رقصی که ایشون ساخته همپا باشه. من خودم کار زنده کردم، ولی این حالت که با رقص باشه رسش نکردم، ولی برای من تجربه فوق العاده جالبی. نزدیک 40 رقص در دهش هستن. تازه که 1600 صندلی داره، باله اضافه کردن با ساز دف که یه ساز ایرانی هست، لحظات خیلی زیبایی داره توش.
نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر با شکل و ترکیبی تازه و نو تا 8 تیر ماه جاری در سالن 1600 نفری باله ملی هلند در شهر آمستردام بر صحنه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب همراه ما بمونید تا ثانیه های دیگه ویژه برنامه جام جهانی فوتبال برزیل رو خواهید شنید.